زبان من کو روز و شب
وقت شما به مهر. دوستان عزیز شنونده، آرزوی ما سلامتی و آرامش شما جانان هست. بی نهایت قدردان همراهی شما با رادیو ایران هستیم. در این فرصت بریم به اتفاق برنامه جام جم رو بشنویم.
نسیم شعر و موسیقی گرفته باغ عرفان را، بیا در جام جم بنگر شکوه شعر ایران را. انجمن شعر ایران، جام جم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستداران شعر و ادب فارسی سلام. آفریدگار مهربان و سپاسگزاریم که یه بار دیگه فرصت همراهی با شما خوبانو داره. طبع ما ایرانی ها شعر پسنده. در کنار این طبع شعر پسند و ادب دوست، در دوره های مختلف تاریخی شعر برای نیاکان ما یک پناهگاه بوده، پناهگاهی برای بیان عقاید، نشان دادن احساسات و گفتن از آرزوها و آرمانها. ظرفیت هایی داره که با فرهنگ ما ایرانی ها بسیار هماهنگ و با خلق و خوی ما بسیار موافقه. این هماهنگی یکی از ده ها علت رونق درخت شعر در خاک پاک سرزمین ما ایرانه. انجمن شعر ایران شما هم زبانان و هم وطنان جان رو دعوت میکنه به همراهی با جام جم این هفته. از میان همه هنرهای سرزمین ما هیچ هنری به اندازه شعر تاریخ ساز و هویت آفری نبوده. ظهور پدیده اعجاب‌انگیز شعر فارسی بود که زندگی انسان ایرانی رو در میانه دعواهای اندیشه‌ای نجات داد. به اعتقاد برخی از اهالی فرهنگ، شعرهای هزاره اخیر ایرانی بدون شاعران بلند آوازه خودشون هرگز امکان ادامه زندگی نمی‌یافتند و البته ویران می شدن. شاعران این سرزمین بر تداوم هویت ایرانی حقی بزرگ دارند. ببینیم صابر قدیمی این هفته ما رو به هم صحبتی با کدام شاعر دعوت می کنه.
به نام خدایی که زیباست و زیبایی را دوست دارد. هر روز دلم در غم تو زارتر است و از آن دل بیرحم تو بیزارتر است. بگذاشتیم غم تو نگذاشت مرا، دردا که غمت از تو وفادارتر است. با یک ربایی از حضرت مولانا برنامه جام جم رو آغاز میکنیم و خوشحالم که بار دیگر از طریق رادیو ایران همراه شما هستیم. دو شاعر گرانقدر همراه ما هستند که اصالتاً خوزستانی اند و با نام بزرگشون آشنا هستین و قراره برای ما شعر بخونن و در ارتباط با ادبیات با هم گپ و گفتی داشته باشیم. مهمان اول برنامه‌مون جناب عبدالرحیم سعیدی راد، شاعر و نویسنده نام‌آشنای کشور. سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم هستم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای صابر قدیمی عزیزمون همیشه جدید و نو. آره و خیلی خوشحال هستم که این توفیق نصیب ما شد تو این برنامه شرکت بکنیم و در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم.
همچنین سلامی دارم خدمت همه عزیزان شنونده در هر کجا ایران هستن و صدای ما رو میشنوند.
بسیار عالی. یکی از شاعرانی که در کنار شعر به صورت جدی نثر ادبی و متن ادبی رو پیش بردند، کمتر هنرمندی رو میشناسم که نامشون گره بخوره با نثر ادبی و حتما در ارتباط با این ژانر ادبی، این گونه ادبی، حالا اطلاق صحیح ترش رو هم حتما در مورد صحبت خواهیم کرد که در چه دسته بندی قرار خواهد گرفت و در برنامه‌های مختلف صحبت می‌کنیم. ایشون مؤلف چندین عنوان کتاب درجه یک هستن، متولد دسفولند و در سال 1346 به دنیا آمدند و سالها هم هستش که زحمت در اصل آموزش رو و پرورش هنرمندان و شاعران جوان رو در کارنامه خودشون دارن. از مهمترین کتاب های ایشون ما میتونیم به بعد از باران، بر بلندای عشق، زخم های خورشید، فانوس های سنگی و دیگر آثارشون اشاره کنیم. تبسم بر خاکریز هم مجموعه طنز ایشون هستش که پیشنهاد میکنم در کنار بقیه کتاب ها حتما بخونه، چون من یک علقه خاصی به طنز هم دارم، حتما این رو تاکید میکنم. و مهمان دوم ما که ایشون هم اهل دسفول هستند و متولد 1347 با مجموعه های آشنایی از جمله سوره های ایثار، یک آسمان کبوتر، چشمه مهتاب، آینه های بیغبار، حنجرهای بیتاب و بسیاری از آثار دیگر که حتما انشاءالله بخوند و لذت ببرید. جناب سید حبیب حبیب پور، سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوست عزیزم قدیمی صمیمی و همچنین دوست عزیزم آقای سعیدی راد گل و همه شنوندگان، انشاءالله برنامه خوبی در کنار شما باشه.
حتما که با حضور دو استاد و دو پیشکسوت ادبیات حتما اتفاقات درجه یکی رقم خواهد خورد. اتفاقا جناب حبیب پور در ارتباط با اشعار آینی هم مثل جناب سعیدی راد ناماشنا هستند و من اخیراً یکی از آثارشون که برای امام حسین خونده بودن رو مطالعه کردم و بسیار لذت بردم. حتما در بخش‌های مختلف شعرخوانی عزیزان رو خواهیم داشت و چه بهتر از آن که حسن مطلع این برنامه جام جم شعرخوانی عزیزان باشه و یا نثرخوانی، هر چه صلاح میدونند. اول بریم به خدمت جناب استاد سعیدی راد و در خدمتشون باشیم، شعری برای ما بخونند و همراه خواهیم بود.
خواهش میکنم. من یک غزل تقدیم میکنم، یک غزل عاشقانه. در کنار کارای به اصطلاح دفاع مقدس و کارایی که تو زمینهای آینه داریم انجام میدیم، غزلهای عاشقانه هم گاهی مرتکب میشیم به قول دوستان.
بسیار عالی.
این غزل اسمش هست نامه. سلامی مهربانتر از نسیمی بهترین همدرد، که یادت خانی از عشق و غزل در سینه‌ام گسترد. اگر جویای احوال منی، با گریه باید گفت ملالی نیست غیر از دوریت در این هوای سرد. همیشه از خودم میپرسم از وقتی که تو رفتی، چگونه میشود با انتظار دیدنت سر کرد. بخوان از بارش یک ریز چشمانم که بعد از تو چه ها این روزگار زخم خورده بر سرم آورد. همیشه شاد و خندان باشی، اما کاش می دیدی چگونه می کشم بعد از تو با خود یک سر پردرد. خدا حافظ، ولیکن آخرین حرف دلم این است که خواهش می کنم یک بار دیگر پیش من برگرد.
برگرد. بسیار عالی. چه غزل روون و شنیدنی از جناب استاد عبدالرحیم سعیدی راد گرامی. و بلافاصله میریم خدمت جناب حبیب پور باشیم و غزل، شعر سپید، هر چه که صلاح میدونید در اصل میتونیم بگیم که ژانرهای مختلف ادبیات غنایی آینی، هر چه که صلاح میدونید بشنوید.
و ناگهان یک غزل عاشقانه رو تقدیم میکنم.
بسیار عالی.
تقصیر چشم توست اگر عاشقت شدم، با یک کرشمت به نظر عاشقت شدم. صد بار توبه کردم از آن یک نظر، ولی یادت رسید و بار دیگر عاشقت شدم. تقدیر من به خاطر آن یک نگاه بود وقتی که از قضا و قدر عاشقت شدم. لب تشنه‌ام کنار فرات رسیدنت، در این آتش در اوج شرر عاشقت شدم. فرقی نمی کند به خوشی و به ناخوشی، حتی به روزهای خطر عاشقت شدم. بنشین که باز آتش این سینه بگذرد، ای مهربان به دیده تر عاشقت شدم. اینجا همیشه نام تو تکرار آرزوست، امشب بیا به من بنگر عاشقت شدم. یک بار اگر که شد تو بگو عاشقم شدی، تا من بگویمت چقدر عاشقت شدم.
بسیار عالی، به به. یک غزل روون از جناب حبیب پور عزیز و گرامی در شب شعر رادیو ایران با نام جام جم. ممنونم که عزیزان همراه ما هستن، پیام های ارزشمندشون رو از طریق 3900 میتونن به ما برسونن و حتما بهره خواهیم برد. با توجه به این غزلی که جناب حبیب‌پور سروده بودند و خوندند و لذت بردیم، این که در بحر مزارع مزامین تازه هم به کار برده میشه خیلی جذابه. یعنی به صورت اتفاقی شاید برای عزیزانم اتفاق افتاده باشه، وقتی که ما لحظه اول مصرع اول رو می‌نویسیم خیلی به این که الان دقیقاً وزنش چیه توجهی نمی‌کنیم، اما عموماً این بحر مزارع همیشه همراه با مزامین نوتر و با این ربط میخوام که در خدمت دوستان باشم. معیارهای شعر امروز رو در مورد صحبت بکنیم برای عزیزانی که دغدغه نوشتن دارن و میخوام ببینن که چه ملاکهایی هست و در اصل اگر بخوایم نام ببریم تفاوت قائل بشیم با شعر امروز با شعر گذشته، مهمترین اونها چه هست. جناب سعیدی راد در خدمتی.
خواهش میکنم. خب نکته خیلی خوبی بود این شاعر، ولی وقتی بخواد شعری رو شروع بکنه خودش انتخاب نمی کنه که حالا بشینم در چه وزنی چه
دقیقا.
آره میخوام چه وزن عروضی میخوام شعر بگم،
مگر که ملودی باشه ترانه‌ای باشه اون،
آره اون
تصنیف دیگه،
آره اون که شرایط خاص خودشو داره، ولی به طور عام معمولا یه شعر عاشقانه یه کار هرچی مضمونش مهم نیست. وقتی آدم شروع میکنه خودش تعیین کننده نیست، جرقه اول زده میشه و بعد کم کم شروع میکنه به نوشتن، یا ممکنه مثلا در یکی دو بیت حتی بمونه. گاهی من یه شعر دارم بعد از یه چیز حدود 10 سال شاید بیشتر مثلا 5 بیت بود، یه و مثلا خوندمش دیدم چقدر خوبه اینو ادامه بدم، بعد از 10 سال دوباره مثلا فکر کنم 10-12 بیت روی اون 5 بیت اضافه شد،
وارد قصیده شد دیگه.
آره وارد قصیده شد. میخوام میگم که شاعر به طور واقعی تعیین کننده نیست، ولی خب به هر حال گاهی ردیف گاهی قافیه تعیین کننده مضمون میشن و اینی که بعضا حالا تیکایی میندازن به اونایی که اهل کلاسیک هستن، شعر کلاسیک بهشون میگن که شما مثلا دستتون بسته است و آزاد نیستی و فلان و شما بیاید سفید بگید که راحت بتونید بگید، اینه که بله در یک جا یه مقداری تعیین کننده هست. بعضی از قافیه ها واقعا کل مضمون تا آخر شعر رو به اصطلاح تعیین میکنند، ردیف گاهی اوقات تعیین میکنه، ولی هرچه این قافیه و ردیف نوتر باشن کمتر استفاده شده باشن خود وزن هرچی میخواد باشه اونها نو بودن کار رو براش تعیین میکنه.
بسیار عالی. یعنی بحث فرم رو مطرح میکنین که در همون فرم های گذشته وقتی که ما به سراغ ردیف یا قافیه یا هر کدوم از اجزای اون فرم شعر بریم، نوآوری هایی در اون داشته باشیم، میتونه شعر بدی و تازه تری رو داشته باشه. کما اینکه مثلا در شعر قیصر ما اون رباعی معروف چک 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 چه کار دارد، ما یک شعر مدرن میبینیم ولی یک رباعی مؤثری که روبوسی آبدار با پنجره داشت.
بله.
اون بعد
چک شما چک, چک چک چه کار با پنجره.
بله. در انتها بارش باران رو داره میگه و دیالوگی که با پنجره داره. عنصر دیالوگ گفتگو در شعر رو هم فکر میکنم که یکی از میتونیم بگیم که عناصر مهم در شعر امروز.
به زیبایی شعر خیلی کمک میکنه.
دقیقا.
ما حالا تو بحث زیبایی خیلی بحث مهمی هم هست، جایگاه خیلی ویژه‌ای داره زیبایی در شعر. این که ما هر شعری رو که میخونیم ممکنه شعر خوبی باشه، کامل باشه، آگاهی دهنده باشه، مثلا اخلاقی باشه، ولی لزوما ممکنه زیبا نباشه. زیبایی باعث میشه که یه قلقلکی اون مخاطبش بگیره، برای خودش اون لذت، اون حظ وافر رو ازش ببره.
بسیار عالی. التزاز ادبی رو ایجاد بکنه. در خدمت جناب حبیب‌پور هستیم تا نظر ایشون رو هم داشته باشیم.
آقای قدیمی، اونجوری که شعر رو ماندگار و مانا میکنه، اون دغدغه‌ای که در شعر هست،
بسیار.
اون چرایی فراتر از چه و چگونه ایش، چرایی یک شعر. شما از عزیزمون قیصر یاد کردید، من به یاد دارم که یه دوستان میگفت که در کنار قیصر بودیم در سال اول تقریبا جنگ، گفت داشتن این نقاشی میکشیدن از یه شهید و یه لاله یا یه چکمه شهید فلان، گفت نشسته بودیم و این نقاش داشت میکشید و من بودم، قیصر بود و نقاش و اینو. به قیصر گفتم که قیصر جان این تمام شد دیگه، این نقاشی، این تابلو، یه شعری براش بگو. گفت در اومد گفت که مگه شعر همینطوریه؟ مگه شعر شیر آبه که بازش کنه بیاد؟ گفت تو همین فاصله که بچه ها رد که شد، این تابلو افتاد و ایشون همینطور رد می شد پاش رفت به تابلو و دقیقا رفت سر لاله و همون جا قیصر گفت مبادا خیشتن را واگذاریم، امام خیش را تنها گذاریم،
از
خون هر شهید لاله ای رست، مبادا روی لاله پا گذاریم. و همون موقع گفت باید
این بداهه گویی در این حال باید
بله. دغدغه‌ای که ما باید داشته باشیم اینه که دغدغه شاعر باید دغدغه مند باشه، هم خودش، هم اجتماعش، هم اطرافیانش، هم دیروزش، هم فرداش، هم امروزش. اگه اون دغدغه نباشه، اون آنی که 700 سال پیش حافظ در پی اون بود در نمیاد. ما میبینیم که مثلا روزی 100 تا کتاب شعر میاد بیرون، ممکنه یکی دو داشت گل کنه، چون آن کمتر در این کتاب ها.
در پی طلعت آن باش که آنه باید باشه. و این هم دغدغه‌ای که میتونم اجتماعی باشه یا هر آنچه که اون مؤلف همراه داره. بسیار خوب، ممنونم از جناب سعید ایراد و جناب حبیب‌پور. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم با شب شعر رادیو ایران، برنامه جام جم همراه شما هستیم.
تاریخ سازی و هویت آفرینی شعر در قرن‌های اخیر جلوه بیشتری داشته. شاید همین بنیان بود که به انسان ایرانی در دوره معاصر امکان داد تا با تجدد روبرو بشه. قائم مقام فراهانی ادیب بود که بنای اصلاحات رو در دولت ایرانی پایه گذاشت و نوشتن قراردادهای جدید رو در زبان فارسی ممکن کرد. پیشتر و بیشتر از همه هنرمندان، شاعران سرزمین ما بودند که به استقبال مشروطه رفتند و در بنای ایران جدید مشارکتی جدی داشتند. شاعران جوان ایران وارثان چنین مسئولیت و رسالت مهمی هستند.
ممنونم که همراه ما هستین با برنامه جام جم از طریق رادیو ایران و قراره که در این بخش بریم به سراغ یکی از شاعران جوان و مستعد ما. خوشحالیم که از استان ارزشمند و دوست داشتنی هرمزگان و شهر دیدنی میناب عزیزی همراه ما هستش که متولد سال 74 و برگزیده جشنواره‌های مختلفی هست و جناب عارف معلمی مهمان این برنامه جام جم هستن. سلام، وقتت بخیر عارف جان.
عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو ایران. خیلی ممنون هستم که منو دعوت کردیم به این برنامه.
ممنونم عارف جان. ما در برنامه جام جم قراره که همراه باشیم با استادان و بزرگان ادبیات به صورت تخصصی درباره ادبیات و شعر صحبت میکنیم و در هر برنامه هم مهمانی همراه ما میشند از جوانان خوشآتیه کشورمون در زمینه ادبیات و با هم گپ و گفتی خواهیم داشت و شب شعر رو برگزار خواهیم کرد. عارف جان، اگر که لطف کنی برای ما مقداری در ارتباط با فعالیت خودت و کارهایی که تا حالا کردی، آثاری که ازت منتشر شده و جشنواره‌هایی که میدونم چندین و چند جشنواره برگزیده شدی توضیحاتی رو به ما بدی ممنون میشم.
خواهش میکنم. بله، من متولد 74 هستم، حدود 27 سالم هست. اولین کتاب شعرم رو در 24 سالگی منتشر کردم تا به نام مجموعه شعر سپید مکس طوفان که چاپ اولش سال 98 بود و چاپ دومش هم سال 99 از انتشارات سمت روشن کلمه.
بسیار.
حدود 10 سالی هست که کار شعر انجام میدم، یعنی از سال 90 به این طرف، و به جز شعر در تحلیل ها و بررسی های ادبی هم قلم میزنم و به اشتراک میذارم توی سایت های مختلف ادبی و همچنین در ارتباط با جشنواره ها برگزیده خیلی از جشنواره ها شدم. یکی جشنواره میم موید که به صورت سراسری بوده و تا به تیر ماه گذشته برگزار شد. جشنواره سیمرغ سال 92 و 93 که دانشجویی بود نفر سوم شدم و جشنواره دانش آموزی که در سال 88 برگزار می شد سراسری بود که نفر سوم شد.
بسیار عالی، ممنونم عارف معلمی عزیز. و این نکته رو بگم که جناب سعید ایرادی یکی از جذابیت هایی که کتاب های ادبی باید داشته باشن نامش هست، یعنی ما آنچه که در ارتباط با جامعه شناسی ادبیات نه جامعه شناسی ادبی بررسی می کنیم اینه که یک کتاب چه طرح جلدی داره، چه عنوانی داره، حتی از چه کاغذی استفاده شده و اینها چقدر میتونن همپوشانی داشته باشن. برام جالبه که استفاده از صنعت پارادوکس در نامگذاری های کتاب های امروزی خیلی زیاده. همین کتاب عارف عزیز مکس طوفان، یا خدا بیامرز دکتر افشین یداللهی دوست عزیز و بزرگوار ما ترانه‌سرای درجه یک کشور به نام جنون منطقی، یعنی این پارادوکس شاید به خاطر اینکه تو زندگی ما خیلی نمود داره این همیشه بوده. نمیدونم نظر شما چیه.
تو ذهن مخاطب معمولا میمونه. ابتدا یه عرض سلامی دارم خدمت جناب آقای معلمی و براش آرزوی موفقیت دارم. بله، مکس طوفان اسم قشنگیه، هم به اصطلاح آهنگین هست و هم پارادوکس قشنگی داره و میتونه به اصطلاح نخونده طرف رو بکشونه به سمت خودش. آره، چون اولین چیزی که مخاطب میبینه نام کتابه. شما وقتی 10 تا کتاب کنار هم باشن اول اسمشون رو میخونه، یا ممکنه مثلا از نظر طراحی رنگی استفاده کرده باشه که اون رنگه باعث بشه که چشم آدم بره اول اونو نگاه کنه، ولی اسم گویای اینه که داری با کی طرفی.
بله. یک خلاصه دیگه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این موضوع، یعنی وقتی ما با این آشنا بشیم ببینیم. نظر شما چیه؟
انشالله طوفان این مکسی بکنه تا مردم چیزاشون جمع کنن.
انشالله. دست شما درد نکنه جناب حبیب‌پور. همراه میشیم با عارف معلمی عزیز و شعرشو میشنویم.
عضو خالی داد پیوند با کجای تنت، که من با چه کنم چه کنمی به وسعت بخت، خیره به داخهای بیتنم. آهنگرها چطور دست هایشان را تفهیم به وقتی از شرح شرح های تو جراید ریخته و دکه ها می فروشند تن خرما. خرما ها از یاد بردند مزه های خود، خورده می شوند تا زبان دیگری یا داوری کند آنها را. چه فرق دارد برای ترازوی کلاسی خرما یا یک نوزاد به مسیر بگو برگردد، عوض کند این پلاستیک را فصل خرما تمام. این تمام شدن نیم دایره کدام داست ناتمام است؟ در مکس دستی به سمت داست، در مکس داسی به سمت وطن، این پناه است که می گریزد. خود شرح شرح ایستاده به بخت، این کسی دیگر است که می برد. تجربه های چوبی درخت از گهواره تا تابوت، چه کند شاخه ای که سرنوشت دسته داز شدن است. تق تق بلند شو، بیداری قبل از تو برخواسته به خیابان، اکنون مردمکت پلک می زند در چشم همه. از تق تق های من هر بار ساخته می شود دری، اگر بلند نشدن خواست بیرون بیاید. می ترسم از آخرین تق تق همه جا را بگیرد بسته های در، به اجبار از این شعر بزنم بیرون در شعر دیگری برایت باز. تق تق بلند شو، صدای خونیت را پیدا کرده رادیو به آن گوش می دهد. میزگرد های شبکی فرهنگ جز دور زدن موضوع به درد صندلی بازی کارشناسان هم می خورد. برای مقابله با سلاح سرد تمام آهنگرها بازداشت شدند و از درخت‌ها اعتراف گرفتیم به همدستی. میزگرد تو بودی با بچه های محله دور یک سینی خرما، وقتی در گفتگو صدای تو حنجره ات را اشتباه گرفت، یک آن بلند شد از حنجره دیگری، حالا این حنجره توست در گلوی همه. نوشتن قبل از خودکارت ریخته به کاغذ، از چشم تا قلم فاصله ای مرده شاعری، دست به احیای این فاصله. دست های فشار بر ماساژ قلبی تنها زنده تر کرده احیاگر را. متشکرم.
ممنونم از عارف معلمی عزیز بابت این شعر سپید بلند و شاید یک مقدار حفظ عناصری که یک اثر رو پیش میبرند و مؤثر هستند در جذب مخاطب، در یک اثر بلندتر سختتر باشه تا یک ربایی، تا یک طرح یا طرحواره. خب از جناب حبیب حبیب‌پور عزیز شروع کنیم، نظرتون در ارتباط با این شعر داشته باشیم.
درود بر عارف عزیزم، انشالله روزها ماها و سالهای پر از روشنایی تری در انتظار شما باشه و حتما هست. یکی از ویژگی‌های شعر خوبی که ایشون خونه تکرار بود.
آفرین.
چه کنم چه کنم، شرح شرح، تق 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 تق، دوباره جای دیگه هم تق 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 تق. و داشتیم که
ریتم رو ایجاد میکنه،
هم ریتم رو ایجاد میکنه، هم متوجه میکنه مخاطب رو که من دارم چی میگم، گم نشه مخاطب در اون داستان تخیلی که خودش. آره، این تکرار چیز
حتی دید. خود کلمه، تکرار کلمه داس و تعبیرهای بله. متعددی که از اون نیمه کامل شدن
در با فاصله می اومد داس البته. یکی دیگه شون خرما بود که من سری رفتم به داستان و چون بعدش به مسیح اشاره کرد
بله.
و من رفتم به درخت خرمایی که مریم تکون میده و خرما میفته و در تولد حضرت مسیح، که بسیار خوب بود، هم یه ابهام ایهام و یه داستانی داشت که قابل تأمل بود. یه مورد دیگه هم طنزی بود که در شعر بود، در اواسط شعر اون طنز رادیو فرهنگ و
بله نه
و این بازداشت شدن درخت ها و
بله آره. فکر میکنم یکی از مهمترین مؤلفه های شعر مدرن و شعر نو، نگاه بعضن طنزآمیز و تألیف های از این دسته، که البته دوستان متوجه هستن ما وقتی از طنز صحبت میکنیم منظورمون هزل و هجو و فکاهه و اینها نیست. یعنی یک نگاه متفاوته که شاید این که جهان به این انقدری که ما جدی هستیم جدی نباید گرفت این دنیا رو، این نگاه هنرمندانه هست که کمک میکنه
و حرف خودمون هم یادمون نره.
بله
تنظیم میاریم که حرف خودمون یادمون در مقدمه و میانه و پایان بسیار